الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، رتد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، لا سيما على ابن عمه ووصيه وخليفته من بعده علي أمير المؤمنين وأولاده المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هدیه به ارواح طیبه علما، شهدا، امام راحل، والدین خودتون صلوات بلند ختم کنید. غسل‌های واجب مجموعاً بر زن و مرد 7 غسل واجب است، که این 7 غسل 4 غسلش مشترکه، هم بر آقایان و هم بر خانم ها واجبه، ولی 3 غسل دیگر غسل های مخصوص زنانه است. پس باید بگیم بر آقایان 4 غسل واجبه و بر خانم ها 7 غسل واجبه. اون 4 غسلی که مشترکه، هم بر آقایان هم بر خانم ها واجب است: اول غسل جنابت، دوم غسل میت، سوم غسل مس میت، چهارم غسلی که خود انسان بر خودش واجب میکنه، نذر میکنه یا عهد میکنه یا قسم میخوره که غسلی رو انجام بده. این 4 تا غسل هم بر آقایان و هم بر خانم ها واجبه: جنابت و میت و مس میت و غسلی که به واسطه نذر و عهد و قسم واجب میشه. 3 غسل دیگر غسل های زنانه است که مخصوص خانم هاست: غسل حیض و غسل نفاس و غسل استحاضه، که لازم است خانم های محترمه حتما یاد بگیرن، شوهرشون یا یاد بگیره و اونا یاد بده، یا اجازه بده که برن پیش، البته اگر خانومی باشه که وارد باشه بهتر، اگر نه به هر حال باید حتما مسائل زنانه رو یاد بگیرن. این فهرست غسل ها، حالا تا بعد به توضیحش برسیم. پس کلن جوانا در ذهن بسپرن، ما غیر از این 7 غسل دیگه غسل واجبی نداریم. کلن تمام غسل های واجب هم یک جور انجام میشه، نیت هاش فقط فرق داره. 7 غسل بیشتر نیست: غسل جنابت، غسل میت، غسل مس میت، غسلی که به واسطه نذر و عهد و قسم واجب میشه، انشاءالله توضیحش باز بعد عرض میکنیم. 3 غسل دیگه هم غسل های زنانه است که حتما باید دختر خانم ها یاد بگیرن، اگر یاد نداشتن مادرها بهشون یاد بدن، اگه مادرها یاد نداشتن شوهرها به خانماشون حتما باید تعلیم بدن، چون خیلی مسئله مهمه. اگر خدای نخواسته نطفه ای در حال حیض یا نفاس منعقد بشه دشمن اهل‌البیت میشه و کارهای خلاف انجام میده. بسیاری از افرادی که اینها با اهل‌البیت در میفتن، با کسانی که اهل حق در میفتن، اینها امام صادق سلام الله علیه فرمود با ما دشمنی نمی کند مگر اینکه یا حرامزاده باشد یا شرک شیطان یا نطفه حیض. شیطان هم شریک میشه آخر، چون در خود قرآن داریم و شارک هم فی الاموال و الاولاد، در حین زناشویی شیطان هم میاد شریک میشه، لذا شرک شیطان هم داریم. از این سه جهت خارج نیست دشمنان اهل البیت، یا اینکه حرام زادن، یا اینکه نطفه حیزن، یا شرک شیطان. بنابراین پایه بنیاد انسان و سعادت انسان بر اون وقت انعقاد نطفه است که باید توجه داشت. صلوات ختم کنید. همه انسان ها به آینده خودشون دلبسته و علاقه‌مندن. خدا خلقت انسان رو طوری قرار داده که به زندگی خودش دلبستگی داره. خدا نکند کسی باشه که به زندگی علاقه نداشته باشه، خطرناک میشه. کار خوبیه انسان به آینده خودش علاقه‌مند باشه، به زندگی خودش علاقه‌مند باشه، امیدوار باشه. هر کسی دوست دارد که آیندهش بهتر از گذشتهش باشه، دلبستگی به آینده دارد و تلاش میکنه آیندهش بهتر از گذشته باشه، و این رو بهش میگن آرزو. آرزو بسیار چیز خوبیه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم العمل رحمت لامتی لولا العمل ما رضعت والدت ولدها و ما غرس غارس شجرا. رسول گرامی اسلام فرمود آرزو برای امت من رحمت و سعادته. اگر آرزو نبود هیچ زن شیردهی بچه‌شو شیر نمیداد و هیچ باغبانی در باغش درختی نمیکاش. شما صبح وقتی سر از خواب برمیدارید میایید تو خیابان، میبینید زن و مرد و پیر و جوان از چپ و راست در حرکتن. کجا میرن؟ دنبال معاششون، دنبال آرزوهاشون، دنبال خواسته هاشون. اون خواسته های اونها این جامعه رو به حرکت در آورده و این خوبه، بسیار خوبه. اگر انسان آرزو نداشته باشد تن به مرگ میده. لذا آرزو یعنی امید به آینده، علاقه به زندگی، سعادت برای انسان بسیار خوبه و تلاش و کوشش بسیار ارزشمنده. اما از اون طرف هم بعضی از روایات داریم که آرزوی زیاد رو مذمت کرده. الا ان اخرف ما اخاف علیکم اسنان، اتباع الهوى و طول الامل، فاما اتباع الهوى فيسدكم عن الحق و اما طول الامل فينسى الاخره. از فرمایشات حضرت علی در نهج البلاغه است. الا به عنوان آشیر خطره. شما میدونید که گاهی در عربی میخوام بگیم گفت میگیم قال، وقتی میگیم فریاد زد میگیم نادا، ندا داد یعنی صدا کرد. اما وقتی میگه الا، مثل آژیر خطریه که اعلان خطر میکنه. الا ان، باز ان هم تأکید بر اون الاست. اخرف ما اخاف علیکم اسنان، باز افعل و تفضیل آورده. شدیدترین چیزی که بر شما خائف و ترسانم دو چیز است، یکی پیروی از هواهای نفسانی و یکی آرزوهای طولانی. خب مبارزه با نفس همین روزه است دیگه، ماه مبارک رمضان، کف نفس، مبارزه با نفس جهاد اکبره. هیچ کس به جایی به کمالی نرسید مگر از خودداری از هوس‌ها، جلوگیری از خواهش‌های نفسانی، کنترل غرایز و خواسته‌ها. انسان اگر بخواد به جایی برسه باید جلو نفس و نفسانیات رو بگیره. هرچی دلش خواست، هرچی چشمش خواست، هرچی زبانش خواست انجام نده. بعد می فرماید اما پیروی از هوای نفس حق را بر شما می پوشاند. انسان حق رو نمی بینه، پا رو حق می کشد. و اما طول العمل فینسی الاخره، اما آرزوهای طولانی سبب میشه که انسان از آخرت فراموش کنه، همش علاقه به دنیا پیدا کنه. خب پس دو تا مطلب شد. یک جا از پیغمبر نقل شده که آرزو خوب است، یک جا از امیر المؤمنین نقل میکنه که آرزو خیلی خطرناکه. فقط کلیدش اینجاست که در اونجا طول عمل داره، خود آرزو عیب نداره، آرزوهای طولانی خوب نیست. علاوه بر این که آرزو بر دو قسمه، آرزوهای پسندیده و شایسته و خوب، آرزوهای مالی خولیایی و فکرهای باطل و آرزوهای بد. لذا اگر از آرزو تعریف شده اون آرزوهای شایسته است. یه جوان آرزو داره دکتر بشه، مهندس بشه، محقق بشه، نویسنده بشه، درس بخونه، هیچ عیب نداره، خوب بخونه، هرچه بیشتر بخواند، هرچه این آرزو رو تقویت کند مانعی نداره. دختر خانوم ها درس بخوانن، طبیب بشن، جراح بشن که زنها احتیاج پیدا نکنن که پیش مردای نامحرم برن. خود خانوم ها جراح باشن، خود خانوم ها طبیب باشن، محقق باشن که به حمد الله داریم بسیاری از خانوم های محترمه که اینها در گوی سبقت رو از خیلی از مردها در علم و دانش و تحقیق و نویسندگی و اینا رو بودن. مانعی نداره، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. پس آرزوهای خوب، آرزوهای شایسته، یه تاجر، یه کاسب آرزو داره که بر بنیه مالش بیفزاید، عیبی نداره، از حلال، از مشروع، ائمه اطهار تجارت میکردن، زراعت میکردن، خرید و فروش داشتن، عیبی نداره، در حد معین و مشروع هیچ اشکالی نداره و پسندیده و شایسته است که ما در همین دعا میکنیم و توسع فی رزقی، از خدا میکنیم که خدا روزی ما رو زیاد کنه، توسعه بده در زندگی ما. و اصلا مستحب هم هست مرد برای معاشش تلاش بکنه، کوشش بکنه، زندگیش توسعه بده در حد مشروع، هیچ مانعی نداره. من لا معاش له لا معاد له، کسی که معاش نداره معاد نداره. تنبلی، بیکاری، پرخوابی، اینا مذمت شده از در اسلام. ان الله یقبل کثرت الفراق و کثرت النوم، خدا زیاد خوابیدن، زیاد بیکار بودن رو دوست نمی دارد. پس آرزوهای صحیح و درست مورد تایید اسلامی. حضرت عیسی سلام الله علیه از راهی می گذشت، دید که یک پیرمردی مشغول کاره، داره زمین هموار میکنه، آماده میکنه برای زراعت، بیل در دستشه، مثل جوانا میپره روی بیل و زمین رو حفر میکنه، خاکا رو بر میداره، هموار میکنه. تعجب کرد، پیرمرد 70 ساله در هوای گرم عرق میرزه و تلاش میکنه. عرض کرد خدایا آرزو رو از این پیرمرد بگیر. عیسی پیغمبره، دعاش مستجابه. یه دفعه پیرمرد بیل رو انداخت و رفت یک گوشه ای به استراحت پرداخت. بعد از چند دقیقه حضرت عیسی عرض کرد خدایا آرزو رو بهش برگردون. دوباره بلند شد و بیل رو برداشت و مشغول کار شد. حضرت عیسی جلو آمد، فرمود که سلام و خدا قوت و احوال پرسی، و بعد فرمود که مشغول تلاش و کار بودی، کار رو رها کردی، باز دوباره بلند شدی مشغول کار. گفت بله، اون اول که کار میکردم این فکر به من رسید که اگه مرگ من الان برسه این زراعت من، این کار و تلاش من به چه درد من میخوره؟ خدا ضامن روزیه، خدایی که 70 سال به من روزی داده بعد از اینم روزی منو میرسان. لذا بیل رو انداختم، رفتم به استراحت پرداختم. اما بعد از چند دقیقه این فکر به نظرم آمد که 70 سال از کد یمین و عرق جبین زندگی کردم، از دست رنج خودم مستقل کار کردم و زندگی کردم، حالا آخر عمر اگه 10 سال دیگه هم عمر کردم گدایی بکنم، دست نیاز به سوی مردم دراز کنم؟ نه، کار میکنم، تا وقتی زنده ام کار میکنم، از دست رنج خودم استفاده میکنم. لذا بلند شدم و مشغول کار شدم. حضرت عیسی فرمود این فکر دوم تو درسته. بله، انسان تا وقتی در دنیاست باید تلاش کنه. کل دنیا که انک تعیش و ابدا و کل الاخره که انک تموت و غدا. تا وقتی برای دنیا برای معاشت کار میکنی، کار بکن مثل کسی که دائم در این دنیا خواهی بود. وقتی هم که دست از کار میکشی و در خانه خدا میدوی، فرض کن که الان مرگ تو میخواد برسه، جوری با خدا عبادت بکن که گویی دیگه تو آخرین روزهای زندگی تو. در روایت هم داریم سل صلات مبدعه، وقتی نماز میخوانی مثل کسی که الان بهش گفتن 1 ساعت دیگه بیشتر عمر نداری و 1 ساعت دیگه از دنیا میدوی، این حالا میخواد نماز بخونه چه حالی داره؟ میگه نماز رو اینجور بخوان، با این حال، با این فکر که دیگه لحظات آخر عمرت شاید دیگه نخونی نماز دیگه بخونی، با اون توجه. در حالات انوشیروان نوشتن که میگذشت بر مزرعی، دید پیرمردی داره درخت خرما میکاره. خب درخت خرما رو الان دستکاری کردن، یه مقداری زودتر برمیده، اما در قدیم حداقل 20 سال طول میکشید که این نهالش به ثمر برسه و خرما بده، اما الان مثل این که زودتر خرما میده. خب این پیرمرد حالا در این سن 70-80 سالگی داره درخت خرما میکاره، مثل این که منتظر 20 سال دیگه هنوز زنده بمانه و از این نخله خرما بچینه. خیلی تعجب کرد، جلو آمد و سلامش کرد و خدا قوت رو گفت پیرمرد، آیا آرزو داری که زنده بمانی و از نخله این نخله خرما بچینی؟ یه جواب قشنگی داد. گفت اعلی حضرتا، دیگران کاشتن ما خوردیم، ما میکاریم تا دیگران بخورن. اگر زنده بودن که خوب استفاده میکنم، اگر مردم دیگران بهره میبرن. انوشیروان هم یه حالی داشت که اگر یه حرف خوشی میشنید 1000 دینار طلا جایزه میداد، خیلی خوشش آمد، 1000 دینار جایزه بهش داد. پیرمرد گفت اعلی حضرتا، اگر کسی امسال میکاره بعد از 20 سال 30 سال استفاده میکنه، من همین الان از دسترنج خودم 1000 دینار استفاده کردم. خوشش آمد، دستور داد 1000 دینار دیگه بهش بدم. 1000 دینار دوم رو گرفت، گفت اعلی حضرتا، همه امسال میکارن بعد از 20 سال از میوهش بهره میبرن، من همین الان از میوه کارم استفاده کردم. باز خوشش آمد، 1000 دینار دیگه داد، اما گوشاشو گرفت و پا به فرار. گفت تا اینجا بمانم این پیرمرده با حرفای خوشش خزانه از من میگیره. اینجور فکر چه مانعی داره؟ تلاش بکنه، کار بکنه. یه روایتی داره که خیلی جالبه، واقعا این درسیه که اسلام و پیغمبر اسلام به ما میده، که یک خانواده فقیری بودن در زمان پیغمبر، زن و مردی بسیار تهی‌دست. زن به شوهرش گفت که پاشو برو پیش پیغمبر تقاضای کمک مالی بکن، ما وضعمون خیلی بده. وادار کرد شوهرش، از جا بلند شد، آمد رفت وارد مسجد، که شد چشم پیغمبر افتاد. پیغمبر خدا از اسرار مردم خبر داره. چشم پیغمبر افتاد، با مردم صحبت می‌کرد، فرمود من سألنا اعطینا و من استغنا اغناه الله. ای مردم، هر کس از ما کمک بخواهد ما بهش کمک میکنیم، اما اگر کسی در خانه خدا بره، اعتماد به خودش پیدا بکنه و کار بکنه، خدا او رو ثروتمند میکنه. مرد متوجه شد که نظر پیغمبر اویه، میگه اگه از ما بخواد کمکش میکنیم، اما اگر بره کار بکنه. روش نشد دیگه چیزی به پیغمبر بگه، با دست خالی برگشت خانه، به زنش گفت تا چشم پیغمبر افتاد به من اینجور گفت. اون روز رو به سختی گذروندن. فردا دوباره زنش گفت بابا از کجا معلوم نظر پیغمبر تو باشه، پاشو برو، ما داریم از گرسنگی متلاشی میشیم. باز دوباره بلند شد آمد، تا وارد مسجد شد پیغمبر فرمود من سألنا اعطینا و من استغنا اغناه الله. دیگه یقین کرد که نظرش اویه، برگشت. روز دوم رو هم به سختی گذراندن. روز سوم آمد، باز تا چشم پیغمبر افتاد من سألنا اعطینا. دیگه گفت اگر بمیرم دیگه در خانه پیغمبر نمیرم. رفت در خانه همسایه در زد، گفت شما تیشه دارید؟ گفت بله. گفت یکی دو روز اون تیشه تو به امانت به من بده. رفت در خانه همسایه دیگه، شما ریسمان دارید؟ بله. یکی دو روز ریسمانتون رو به امانت به من بدید. اون وقتا نفت نبود، گاز نبود، برق نبود، هیزم جمع میکردن. ما یادمونه که مردم میرفتن هیزم جمع میکردن، از کوه میامدن، سوخت زمستانیشون با هیزم بود. حتی طلبه ها مقید بودن، یه انبار بود تو مدرسه، میرفتن زغال هیزم اینا تهیه میکردن برای زمستان. این بنده خدا اون تیشه و اون ریسمان رو برداشت، رفت به کوه، شروع کرد جمع کردن هیزم. یه پشت هیزم جمع کرد، آورد در بازار به 2 درهم فروخت. بعد از ظهرم رفت یه پشت هیزم جمع کرد، آورد به 2 درهم فروخت. 2 درهمش خرج کرد، 2 درهم ذخیره کرد. فردا هم رفت 2 پشت دیگه هیزم آورد، 4 درهم ذخیره شد. رفت تیشه و ریسمان همسایه ها رو داد، رفت یه تیشه و ریسمان خرید. شروع کرد به تلاش و کار، کم کم یه اولابی خرید که بار بر دوش خودش نباشه، بر اون حیوان بار بکنه. کم کم 2 تا اولاب، کم کم گوسفندی، کم کم گاوی، کم کم به قدری دامداری وسیعی در مدینه پیدا کرد که یک روز وارد مسجد پیغمبر شد، چند تا چوپان و ساربان و نوکر و خدم پایش بودن. تا چشم پیغمبر افتاد تبسم کرد، فرمود یادته 3 روز آمدی، اگر اون روز من کمکت میکردم عادت میکردی به تنبلی و گدایی. اون روز خواستم بری کار بکنی که امروز آقا و ثروتمند و متکی به نفس باشی. پس اینجور تلاش و کار و کوشش اینا عبادته. امام باقر سلام الله علیه یه مقدار فربه بودن، سمین بودن، تو هوای گرم مدینه یکی از صوفیهای زمان اون حضرت محمد ابن منکدر چشمش افتاد به امام باقر که بیل به دست گرفته تو هوای گرم مدینه تو باغ داره کار میکنه. با خودش گفت الان میرم پسر پیغمبر رو سرزنش میکنم که در این هوای گرم از خانه بیرون آمده، عرق میریزه، با این مس. رفت و گفت یبن رسول الله اگه الان عزرائیل به سراغ شما بیان جواب خدا رو چه میدین؟ او خیال میکرد که معصیته. میدونید چه گفت حضرت؟ فرمود اگر عزرائیل به سراغم بیاد الان در بهترین حالت عبادت از دنیا رفتم، پناه مر خدا، در بهترین حال عبادت کار میکنم تا محتاج تو و امثال تو نشم. مگر نمیدانی، خوب این حدیث رو دقت کنید، مگر نمیدانی که العبادت و سبعون جزءا افضلها طلب الحلال. عبادت 70 قسمه که از همه اقسام اون بالاتر طلب روزی حلال، یعنی کار، کار مشروع، کار صحیح، کاری که حلال به دست بیان. افضلها طلب الحلال، از همه مقدس‌تر طلب روزی حلال آدم کار بکنه. از اون کارش نتیجه کارش نان حلالی به دست بیاره و زندگی با این از افضل عباداته. باز در حدیث دیگه از آقا موسی بن جعفر نقل شده این حدیث، دقت کنید، الکاد و علا ایاله کالمجاهد فی سبیل الله. و کسی که برای نان دادن به زن و بچهش، برای اعاشش، برای اینکه زندگی مشروع و حلالی داشته باشه کار میکنه و تلاش میکنه، مثل اون سربازی است که در راه رضای خدا در خون خودش در تو میدان جنگ می‌غلتد. کالمجاهد فی سبیل الله، مثل تو میدان جنگ تلاش برای معاش، مثل جنگ در راه خداست، فی سبیل الله است. اینقدر فضیلت. لذا کله بر جامعه بودن، تنبل بودن، کار نکردن، اینا از نظر اسلام اینها مردوده. ملعون من القا کله علی الناس، از رحمت خدا دور است کسی که سربار جامعه باشه، یعنی دیگران کار بکنند و او بخوره. این ملای رومی در مثنوی، عرض کردم روزم، افسانه های خوبی نقل میکنه، داستانه های ساخته نقل میکنه، حالا شاید این درست باشه، این ساختنی نباشه، این افسانه نباشه، که یک کسی تو مثنوی داره، یک کسی رفته بود به سفر، از سفر که برگشت کار و زندگی همه رو تعطیل کرد، آمد تو خانه نشست و مشغول عبادت شد. بهش گفتن چرا کار رو تعطیل کردی؟ گفت در این سفر برای من ثابت شد که خدا ضامن روزی است، آدم لازم نیست کار بکنه، روزی آدم میرسه. گفتن چطور؟ گفت تو این جنگل ها من گرفتار شدم، راه رو گم کرده بودم و چشمم افتاد به یک روباه شل زمینگیری که از گرسنگی ناله میکرد. با خودم گفتم این حیوان از کجا روزی بهش میرسه؟ ای که شله، نمیتونه از جا بلند بشه. تو همین فکر بودم که صدای قرش شیری شنیدم، ترسیدم، از درختی بالا رفتم، از اون بالا از شاخه های درخت نگاه میکردم، دیدم شیر یک آهوی صید کرده، آورد اون نزدیک اون روباهه، یک قسمتش خورد، سیر کشد رفت، این روباه کشون خودش کشون نزدیک اون طعمه و خودش سیر کرد. فهمیدم خدا ضامن روزی است. بعد ایشون میگه که به اون شنونده باید عاقل باشه، بهش گفتن بنده خدا، خدا به تو یاد داد از شیر یاد بگیری نه از روباه، خدا به تو نشان داد که شیر باش، صید کن برای شلا، برای مریضا، برای بیچارا، نه آدم سالم خودشه به فلجی بزنه بره تو خانه بنشینه که دیگران بهش کمک کنن، شیر باش، صید بکن و برای بیچارگان ببر. خدا از او باید تو یاد بگیری، خدا از شیر به تو یاد داده نه از روبا. خب این آرزوها بسیار ارزشمنده و روایات خیلی زیاد داریم. قسمت دوم رو هم عرض بکنم خدمتون، که آرزوهایی که مذمت شده آرزوی نفسانیات، رسیدن به شهوات، غلبه بر دشمن، نمیدونم انتقام گرفتن، بر حجم ثروت سرسام آور افزودن، اینا دیگه طول امده، اینا آرزوهای مالی خولیایی است، افکار کشنده است و تبدیل میشه به حس. همین که مثل قنده، شما ببینید شیرینی برای جوان ها، برای بچه ها، برای خود افراد مسن هم که اگه مریض نباشن خیلی مفیده. یه وقتی من به دکتر مراجعه کردم، گفتم در بین سخنرانی که من داد میزنم گاهی احساس ضعف میکنم، گفت که شربتی، شربت قند، یه چیزی بخور که تقویت بشی. قند مفیده، اما وقتی خیلی زیاد شد تبدیل میشه به بیماری قند، به دیابت. همون قندی که مفیده وقتی زیاد شد از حد خودش گذشت، چربی مفیده اما وقتی زیاد شد تبدیل می شود به بیماری چربی خون. اینم ثروت هم اینجوره، علاقه به دنیا، علاقه به کار بسیار خوبه، اما حب دنیا رأس کل خطیئه. از اون طرف اگر این آرزوها سفساب آور شد، بیچاره کننده است، کشنده است. حجاج ابن یوسف لعنت الله علیه در 14 همین ماه به درک واصل میشه، سالگرد نابودی اوست. از جلادان معروف 20 سال در کوفه حکومت کرد، که اگه یادم باشه انشالله در وقتش براتون توضیح میدم. نوشتن که در زمان او یه مرد شیر فروشی بنده خدای تغار شیر گذاشته بود جلوشو، یک کیلی و شیر میفروخت. حالا شاید خیلی شما یاد تو نمیاد، ما یادمونه که بعضی ها میامدن کنار خیابان شیر میفروختن و با کیل مثلا. این بنده خدا نشسته کنار خیابان داره با خودش حرف میزنه، میگه انشالله این شیرامو میفروشم، با اون مقدار پولی که در صندوقچم دارم یک گوسفند میخرم. گوسفنده یک سال بزاید دوتا میشه، دوتا یک سال بزاید چهارتا میشه، چیزی نمیشه که من یک گله گوسفند خواهم داشت. یک گله گوسفند یک سال بزاید میشه دو گله، دو گله یک سال بزاید چهار گله. من دیگه از گوسفنداران معروف کوفه میشم. خب هنوز ازدواج نکردم، دختر کی رو بگیرم که شایسته من پولدار ثروتمند باشه؟ فلون تاجر نه، فلون رئیس نه، فلون آقا نه، خیر، دختر خود حجاج رو خواستگاری میکنم. اول حجاج حاضر نیست دخترش من بده، بگه یک گوسفندار من دخترم نمیدم، بهش میگن بابا حالا دیگه از دمکلفتان کوفه است، حالا خیلی پول داره، حاضر بشه من با دختر حجاج ازدواج میکنم. دختر حجاج نمیتونه برای من قیافه بگیره، اگه من یه روز وارد خانه بشم و دختر حجاج دیرتر از جا بلند بشه، چنان با این لگد به پهلوش بزنم که در داش خورد بشه. تا پاشو بلند کرد به تقار شیر خورد و تقار شیرش چپه شد. یه وقت دید که در چند قدمی او حجاج استاده داره حرفاشو گوش میکنه. ای وای، حجاج جلو آمد با پدر سوخته رو بخوابانید، 100 ضربه شلاقش بزنید. داد فریاد، شیرام چپه شده، کاسه شکسته، کاخ سرمایه هم واژگون شده، دیگه این کتک چیه؟ گفت نه، انصاف بده، اون لگدی که تو بلند کردی اگه پهلوی دختر من میخورد در داشت خود میشد. بستن به درخ شروع کردن. این آرزو درسته، ممکنه خدا از یه تقار شیر یک گله گوسفندم به انسان بده، اما اینجور حساب کردن انسان را از مسیر صحیح منحرف میکنه. خود پیغمبر یه نقشه‌ای کشیدن، یک دایره کشیدن، خوب دقت کنید، وسط دایره یک صفر گذاشتن، از وسط دایره خطهای زیادی به طرف اون صفر کشیدن، بعد یک خطی از صفر شروع کردن، اونقدر کشیدن که از اون دایره گذشت و نامحدودش کرد. بعد به اصحابشون فرمودن این چیه؟ گفتن نمیدونیم. فرمود خواستم مجسم کنم حالت انسان رو برای شما. این صفری که وسط دایره از انسان، این دایره دایره عمر انسانه، این خطهایی که از داخل دایره منتهی شده به اون صفر، حوادث، بلاها، گرفتاری‌ها که انسان رو احاطه کرده، اما این خطی که از صفر شروع شده از دائره هم گذشته و نامحدود، آرزوی انسان، آرزوهای انسان خیلی دور و دراز، باید اینا رو محدود کرد، باید مواظب بود، کنترل، مدیریت حالت انسان واقعا موجب سعادت انسان میشه. این مطلب رو هم بگم و دیگه عرضم رو تمام بکنم، خیلی معطلتون نکنم. در زمان هارون الرشید نوشتن که عده‌ای از افراد بودن که دوست داشتن احادیثی را به دست بیاورن که سلسله سند کمتر باشه. خب شما میدونید که این روایاتی که نقل شده اینا سند داره، سلسله سند منتهی میشه به پیغمبر اکرم، ما شیعیان منتهی میشه به ائمه هدات مهدیین، بعضی از ائمه باز خودشون هم از پیغمبر نقل میکردن. اگر حدیثی سند نداشته باشه، مثل ماشینیه که سند نداره، مثل خانهیه که سند نداره، مثل آدمی که شناسنامه نداره، ارزش نداره، باید حتما سند داشته باشه. خب بهتر اینه که اگر پیدا کنن حدیثی که اون شخص شخصا پیغمبر رو دیده و نقل، حالا چه زمانی بوده؟ حدودا نزدیک 170-180 سال از زمان پیغمبر گذشته بود. هارون گفت برید بگردید تو بغداد پیدا کنید یه پیرمردی که پیغمبر رو دیده باشه. خیلی رفتن گشتن، گفتن بله یه پیرمرد رو پیدا کردیم که این میگه من پیغمبر رو دیدم. گفت بیاریش. خب او که نمیتونست بیاد، رفتن یک برانکاتی، یه تختی براش بردن و مأمورین او رو روی سر گرفتن و آوردن. هارون هم احترام کرد، از بالای تختش آمد پایین و نویسندگان و کتاب آمدن، علما برای نوشتن حدیث. هارون گفت که شما پیغمبر رو دیده ای؟ گفت بله دیدم. گفت آیا از او حدیث شنیده ای؟ گفت شنیده. گفت آیا چیزی از احادیث پیغمبر یادته؟ گفت نه دیگه فراموش کردم. گفت فکر بکن اگر یه دونه حدیث هم بتوانی بیان بکنی خوبه. خیلی به مغزش فشار آورد، گفت یاد آمد. خیلی خوشحال شدن. یه حدیث دیگه یک راوی داره، میتونه بگه قال رسول الله، نمیخواد بگه که قال فلانی عن فلانی عن فلانی عن رسول الله، نه خودش میگه شنیدم پیغمبر فرمود. قلم ها و کاغذ ها آماده شد برای نوشتن. گفت خودم شنیدم که پیغمبر فرمود یشیب ابن آدم و یشب فیه خصلتان الحرص و طول الامل. ببینید اصلا معجزه است خود نقل این حدیث. پیغمبر اکرم فرمود انسان هرچه پیرتر می شود دو خصلت در او قوت می گیرد و جوان می شود، یکی حرص، یکی آرزوی طولانی. هرچه انسان عمرش طولانی تر می شه حرصش بیشتر می شه و طول عملش بیشتره. خیلی خوب خوشحال شدن نوشتن و بهش گفتن دیگه گفتی چی یادم نیست. هرچی فکر کرد گفت دیگه اصلا یادم نیست. هارون دستور داد 1000 سکه طلا بهش، پیرمرد اذیت شده آمده بهش جایزه دادن 1000 سکه طلا. بعدم دستور داد که ببریدش. برداشتن، عرض کنم که مأمورین رو سر گرفتن، دم قصر که رسید اشاره کرد برگردن برگردن. خیلی خوشحال شدن. دوباره هارون از تختش آمد پایین، علما آمدن قلم و کاغذ خیال کردن حدیث یادش آمده. گفتم حدیث یادت آمد؟ گفت نه، از خلیفه میخوام سوال کنم. 1000 دیناری که داد همین یه دفعه است یا این ماهانه شد که هر ماه بیام بگیرم؟ گفتن الله اکبر الله اکبر. هارون گفت بنویسین در حاشیه حدیث صدق رسول الله. اصلا این پیرمرد خدا نگهش داشته تا این حدیث به اثبات برسه. آیا همین یک دفعه از این 1000 دینار یا حقوق ماهانه شد که هر ماه بیام بگیرم؟ خب این 1000 دینار یک عمرشه، بسه. 80 سال دیگه اگه بخواد زندگی کنه کفایت بکنه. ولی ببینید باز همونی که پیغمبر میفرماید یشیب ابن آدم و یشب فیه خصلتان الحرص و طول الامل. هارون گفت نه، هر ماه بهت میدم، تو زنده بمان و هر ماه بیاد حقوق رو بگیر. نوشتن اینقدر خوشحال شد، اینقدر خوشحال شد که هنوز از قصر بیرون نرفته، جان از بدنش بیرون شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. این جور آرزویی اینا ناپسنده، اینا درست نیست. ایناست که امیر المؤمنین می فرماید ان اخرف ما اخاف علیکم اسلام. و این آرزوها بود که فرزند رسول الله رو خدا می دونه آدم تعجب می کنه. می شناختن، می دانستن که فرزند خود عمر سعد داره در عرض کنیم اشعارش میگه اعترک ملک الری و الری منیتی امرجع معصوما به قتل حسین پناه. آیا حکومت ری را ترک بکنم و حال که منتها آرزوی من رسیدن به حکومت ری، یا دستم را به خون پاک حسین بکنم که گناه بزرگی مرتکب شد؟ میدونه گناه بزرگیه. امرجع و معصوما به قتل حسینی، هی سبک سنگین کرد تا گفت و ما عاقلون با الوجود بدینی، گفت این دنیا نقده و آخرت نسیه است. یقولون ان الله خالق جنت، میگن خدا بهشت و جهنم آفریده، ولی اون نسیه است و این نقده. این افکار آرزوهای طولانی سبب شد اینجور، و این خیلی مهمه که انسان بتوانه نفسانیات خودش رو کنترل بکنه که در آن واحد یک کسی رو ممکنه سعادتمند کنه و یک کسی رو بدبخت و بیچاره کنه. عرضم تمام. ملاحظه بفرمایید، حر ابن یزید ریاحی، اونم سلشگره، اونم جوانه، اون هم ریاست میخواد، اون هم پست و مقام میخواد، اون هم سروری و فرماندهی بر 1000 نفر رو بهش دادن. الان هست فرمانده 1000 نفره، اما وقتی مرتکب متوجه اشتباه خودش شد، به بهانه اینکه اسبش آب بده، اول آمد نزد عمر سعد گفت چه تصمیمی داری؟ گفت جنگی کنم که سرها از بدن، دستها از تن جدا بشه. به بهانه اینکه اسبش آب بده کم کم کنار گرفت. خوب جوان هم رفیقش اگر دید که رفیق نابابه، رفیقیه که اونو میخواد بکشانه به سوی گناه، به یه بهانه ازش جدا بشه، راهشه از اونجا برگردانه، از اون انحراف برگرده. اول آمد کنار نهر فرات. بعضی نوشتن 2 رکعت نماز کرد، این صورتش گذاشت روی خاک. اول رفت در خانه خدا که دل امام حسین در دست خداست، او مقلب القلوب. یا سامع المناجات يا غافر الخطيئات التوبه يا ماه رمضان، ماه توبه و انابه است، خدا توبه پذیره، ام آغوششون بازه، هر گناهی که کردیم در این ماه توبه کنیم. اونگاه رو به جانب خیمه ها سفر رو وارونه کرد، چکمه ها به گردن آویخت، شرمنده خجل در خانه اربابش حسین نوشتن صرف کرده بود، خجل بود. اما امام حسین یه جمله گفت که برای همه ما درسه، فرمود ارفع رأسک یا حور، کسی که در خانه حسین میاد سر به زیری نداره، سرت بالا بگیر. ارزداش حلی من توبه، آقا بگو ببینم آیا توبه من قبول می شود یا نه. فرمود قدیه توبه الله، اجازه گرفت. آقا فرمودن بنشین، ننشست. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، یه استحسانی کرده، یه جملهی گفته، میگه چرا خور ننشست و زود دیگه برگشت؟ میگه شاید برای این بود که این دختر بچه ها بیان بگن بابا یه همو کسیه که سر راه بر ما گرفت. هر خجالت میکشید، شرمنده بود، لذا هرچه سریعتر برگشت به سوی میدان، جنگ نمایانی کرد. میمنه و میسره میتاخت، دشمن رو به خاک هلاک میفکن. اما یه وقتم صداش بلند شد، ای دوای دردمندان، یا حسین. ای پناه مستمد یا حسین، آقا با عجل آمدن کنار بالین، سر هر رو به دامن گرفت، خون از چشمانش پاک کرد. یا الله چه سعادتی! آیا میشه ما هم دم مرگ چشم باز کنیم ببینیم سرمون تو دامن ارباب و بن حسین؟ یه جمله ای گفت که امام حسین رو منقلب کرد، صدا زد سیدی و مولای اراضیت عنی، آقا جان بگو ببینم آیا از من راضی شدی یا نه. فرمود انت حر فی دنیا و الاخره. بگم آقا یا ابا عبدالله، سر هر رو به بالین گرفتی، دستمال به پیشانی هر بست، مدال افتخار داد به هر که فردای قیامت با دستمال امام حسین وارد میشه. اما چه حالی داشتی وقتی آمدی کنار بالین جوان 18 سالت علی؟ اما بدن علی رو نوشتن فقط سعوه و به سیوفهم اربن اربا، بدن جوان حسین قطعه قطعه پاره پاره. همه بگید یا حسین، یا حسین، یا حسین. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك الهی بحق الحسین و اصحابه یا الله، 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 یا الله. ما را ببخش و بیاموز، پدران، مادران، شهیدان، حقداران ما را رحمت فرما، مرزای مسلمین شفا و قرضهای مؤمنین ادا بفرما، مجلس ما را منظور نظر مولانا الحسین علیه السلام قرار ده، زیارتش را در کربلا و شفاعتش را در قیامت شامل حال ما بفرما، خدمت گزاران به اسلام و مسلمین مخصوصا مقام معظم رهبری در پناه خودت حفظ فرما، شر اشرار و کفار به خودشان برگردان، عواقب امور ما را ختم به خیر و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.